بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید این مسئله رو وارد شده بودن که اگر ما یک عینی ره، یک مالی ره اجاره بدیم بعد بفروشیم، حکم این به اصطلاح بیع بعد اجاره چیه؟ تا اینجا فروعی ره متعرض شدن، منتها اصل مسئله مال اونجا بود که ما خانه ره اجاره داده بودیم بعد بر غیر مستأجر میفروختیم، خانه ره به زید اجاره دادیم و اما بعد خانه ره به امر میفروختیم. اینجا تا حالا این بود. از بحث امروز وارد یک بخش دیگری از این مسئله میشن و اون اینه که حالا اگر ما آمدیم خانه ره اجاره دادیم به زید یک ساله، بعد از اینکه اجاره دادیم حالا زید آمد خود خونه رو از ما خرید، این خانه رو به من بفروش، فروختیم به خود زید. سوال اینه که وقتی ما این خانه رو به زید میفروشیم اون عقد اجاره باقی است یا منفسخ میشه؟ اون عقد اجاره باقی است یا منفسخ میشه؟ در مسئله دو قول هستش که بعد خواهیم گفت. سید اول این مسئله رو مطرح میکنه و قائل میشه که این عقد اجاره چیه؟ باقیست. بعد وارد یک مسئله به مناسبت میشه، میگه حالا چه فرقی میکنه بگیم عقد اجاره باقیه، این منفعت مال مستأجره، چه بگیم عقد اجاره منفسخ میشه؟ خب بعد الانفساخ بازم این چیه؟ منفعت مال کیه؟ مال مستأجره، مال مشتری و مستأجر ما. چه فرقی میکنه؟ چی؟ اون بحث اجرت بعد متعرض میشه. بعد مرحوم سید برای فرق بین این دو قول، یعنی بگیم منفسخ میشه یا بگیم باقیه، چهار تا اثر و ثمره براش قائل میشه. این بحث اکس که کلن میخوایم شروع بکنیم و وارد بشیم. حالا به ترتیب عبارت سید را اول بخونیم بعد وارد شرح عبارتی بشیم. هازا اذا بیعت العین المستأجره علا غیر المستأجر. تا اینجا مال جایی بود که اون عینی ره که اجاره داده بود به مشتری غیر از مستأجر میفروخت، به زید اجاره داد به امر فروخت. اما لو بیعت علیه، اما اگر فروخت علیه بر خود مستأجر، من خانه امر به زید یک ساله اجاره دادم، فردا رفتم همین خانه رو که به زید اجاره داده بودم خود خانه رو به زید فروختم، زید خانه رو از من خرید. سوال اینه که آیا اون عقد اجاره باقیست یا منفسخ میشه؟ اما لو بیعت علیه بر مستأجر ففی انفساخ الاجاره وجهان، دو وجه هستش. یک وجه اینه که این عقد اجاره باقیست، یک وجه اینه که عقد اجاره چیه؟ منفسخ میشه. ففی انفساخ الاجارته وجهان اقواهما العدم، اقواش اینه که لا ينفسخ. سید میگه مختار من اینه که عقد اجاره منفسخ نمیشه، عقد اجاره باقیه. خب پس مسئله ما اینه، من خانه امره به زید اجاره دادم، بعد از اجاره همون خانه رو به زید فروختم، آیا عقد اجاره ای که بین من و زید منعقد شد باقی میمانه تا آخر مدت که یک ساله، یا عقد اجاره منفسخ میشه؟ مشهور بین علما چیه؟ قائلن که این عقد اجاره لا ينفسخ، همین نظر مرحوم سیده. اما در مقابل مشهور به مرحوم علامه نسبت داده شده که مرحوم علامه در بعضی کتبش قائل شده که عقد اجاره چیه؟ عقد اجاره ينفسخ، منفسخ میشه. این به لحاظ اقوال. پس مشهور در مسئله قائل به چی شدن؟ به بقاء عقد اجاره شدن. در مقابل قول شاذ اینه که نه، عقد اجاره منفسخ میشه. خب ما در مسئله چی باید بگیم؟ آیا باید انفساخی بشیم کما علیه العلامه، یا باید عدم الانفصاخی بشیم کما علیه مشهور. دقت کنیم در جواب این مسئله و در اختیارمون در این مسئله، این جاییست که اگر یادتون باشه در بحث حقیقت اجاره دو تا نظریه بود. اون بحثی که در حقیقت اجاره گفتیم اینجا چیه؟ ثمره داره. اینجا ثمره خودش پیدا میکنه که ما تفسیرمون و فهممون از حقیقت عقد اجاره چی باشه. اول بریم سراغ اون دوتا نظریه، نظریه مشهوری که مطرح شده. فقها ما در عقد اجاره نظریشون چی بود؟ قائل بودن که ال اجاره تو عبارت است از چی؟ تملیک و منفعت به عوضه، یا تملیک المنفعت به عوضه. اگر ما گفتیم حقیقت عقد اجاره چیزی جز یک تملیک منفعت به عوض نیست، خب اگر این رو اختیار کردیم، خوب دقت کنیم، اگر این رو گفتیم در این صورت چیه؟ در این صورت مسلک مشهور درسته دیگه. چرا درسته؟ به جهت این که من منفعت یک ساله این خانه رو به کی تملیک کردم؟ به زید. خب بعد چی کار کردم؟ این خانه رو بدون منفعت یک ساله خود خونه رو تملیک کردم به زید. پس در دو مرحله، در عقد اول که عقد اجاره بود، منفعت یک ساله خانه رو تملیک کردم به زید. در عقد دوم چی کار کردم؟ خانه رو بدون منفعت یک سال تملیک کردم به زید. ویش نکته عرفی، عقلی، عقلایی برای انفساخ عقد اول نیست. من منفعت تملیک کردم، خب منفعت مال اونه. بعدم این چیه؟ بدون منفعت تملیک کردم. اگر بخوایم تشبیهش کنیم، مثل این میمونه که تشبیه تقریبی بزن، ما یه کتاب دو جلدی رو جلد اولش یه بار تملیک کنیم، جلد دومش چیه؟ یه بار تملیک کنیم. اول منفعت یک ساله خانه رو تملیک کردم، حقیقت اجاره چیزی جز همین تملیک نیست. بعد چی کار کردم؟ خود خانه رو بدون این منفعت تملیک کردم. اینجا هیچ وجهی برای انفساخ نیست. گفتیم ملکیت فرعه. ملکیت فرعه یعنی چیه فرعه؟ یعنی هر کسی آقا مالک این شد، اگر منفعت در ملک دیگری نبود، اون منفعت رو به تبع مالک میشه. اینو گفتیم. خب فرض کردیم آقا که منفعت رو می توانیم جدا از ملک، جدا از این تملیک کنیم، چون حقیقت اجاره در نزد فقها چیه؟ تملیک منفعت به عوض هستش. من منفعت این خانه رو، منفعت یک ساله خانه رو به شما تملیک کردم. بعد چی کار میکنم؟ همون خانه رو بدون منفعت یک ساله دوباره به شما، دوباره که نه، به شما تملیک میکنم. خب هیچ، دو تا ملکیتی ده. شما یک بار مثل اینکه نصف مشاع خونه رو اول بفروشم، بعد نصف مشاع دوم خونه رو دوباره بفروشم. معناش این نداره که اون تملیک اول، اون عقد اول منفسخ میشه. نه، شما میشین مالک کل خونه. الان هم شما میشین مالک این خانه و تمام منافع. منفعت یک ساله رو مالک شدید به عقد اجاره اول. منفعت خود خانه و منفعت غیر از اون یک سال رو مالک شدید به چی؟ به بیع و عقد دوم. نه، تعبد نیست. فقها گفتن، یعنی فهم فقها ما، تفسیر فقها ما، یه عقدی داریم به نام عقد اجاره، عقد عرفیس و غلائیس رائع. بعد فقها که در مقام تفسیر و فهمش نیامدن، گفتن حقیقت این عقد اجاره چیزی جز تملیک و منفعته به عوض نیست. که مستاجر نیست، مستاجر این مالک المنفعت. میدونم فرضاً فرض کنیم بهش عرف وقتی میگن مستأجر، بهش نگن مستأجر. ما دائر مدار این عنوان نیستیم. بحث در اینه که اون عقد اجاره باقیست یا منفسخه.
نه، اگر عرف نگاه میکنه که ببینه آیا
این از آثار انفساخ و عدم انفساخه. این پس معلوم میشه اون برداشت شما از حقیقت اجاره درست نبوده. این معناش اینه. یعنی عرف در نظر عرف اینه که بعد از این که من بهش فروختم دیگه نباید بیاد به من اجاره بده. تا حالا یه ماه اجاره داده، دیگه اون 11 ماه دیگه نباید بیاد به من اجاره بده. این ارتکاز رو من قبول میکنم و از این ارتکاز نشون میده که اون حقیقت اجاره درست نیست. یعنی بر تفسیر ما اشتباه بوده از حقیقت اجاره. خب بنابراین اگر ما گفتیم حقیقت اجاره اینه، خب حق با مشهوره دیگه، معلومه. عقد اجاره درسته، عقد بیع هم درسته، ولیکن چیه؟ ولیکن او باید اجاره تا آخر بده، چون منفعت را معاوضه کرده. باید 1 ماهش داده، باید 11 ماه دیگه هم عوضش بره بده. اما اگر گفتیم حقیقت اجاره این نیست، التوافق علی الانتفاع به عوضه، یعنی یه تعاقدی دارن، یه توافقی دارن بر انتفاع به این عین، اما این حق الانتفاعش عوض داره. التوافق علی الانتفاع بالعینه بالعوض، یه تعاقدی دارن در این. اگر اینطور اجاره رو معنا کردیم، یعنی بحث ملکیتی نیست، یعنی من منتفع بشم از ملک شما در مقابلشی، یعنی حق الانتفاعی داشته باشم در قبالش، چیه؟ در قبالش عوضم بدم. اگر این معنای اجاره رو گفتیم، با بی موضوع عقد اجاره میپره. موضوع عقد اجاره چیه؟ انتفاع از ملک منه دیگه. انتفاع از ملک من نیست، انتفاع از ملک خودشه دیگه. انتفاع از ملک من دیگه ممکن نیست، چون از ملک من خارج شد، به ملک کی داخل شد؟ بله، این غیر خصوصیتی نداره. بله، اگر به زید بفروشن، به عمرو بفروشن، باید اجرت رو بده به کی؟ به عمرو. و این که در ارتکاز ما هست، خوب دقت کنین، که بعد از این که خانه رو فروختم دیگه معنا نداره بیاد به من اجاره بده. این 11 ماه دیگه هم که میخواد بشینه بیاد به من چیه؟ اجاره بده. این امر ارتکازی ماست. این نشون میده که حقیقت اجاره اون تملیک نبود. و ما چون حقیقت اجاره رو تملیک نمیدونیم، قائل هستیم که بله عقد اجاره منفسخ میشه. وقتی منفسخ شد چیه؟ تا آن انفساخ باید اجرت رو بده، از آن انفساخ به بعد دیگه اجرت رو نمیده. لذا اگر 1 ماه نشسته اجرت 1 ماه رو داده، اجرت 11 ماه رو نمیده. اگر اجرت 1 سال رو یک جا جلو جلو داده و 1 ماه نشسته، میره از اون بایه و از اون موجر اجرت 11 ماه رو مسترد میکنه، میگیره. بله، انتفاع به ملک غیره، به ملک خودش اصلا معنا نداره. منفعت اینه دیگه، منفعت غیر چی؟ من همین کار کردم، همین کار کردم، ملک خودم رو تملیک کردم. منفعت نه، در حین اجاره باید ملک باشه. نه، اونجا چون انتفاع، این استمراریه، انتفاع به ملک غیر، این استمراریه، انتفاع تدریجیه. این در اینجا ملکیت الان تملیک میکنم من، بله حدوثا من تملیک میکنم. لذا در عقد اجاره اگر ما مثل فقها شدیم، میگیم که نه، لا ینفصل. اما چون حقیقت عقد اجاره تملیک نیستیم، اگر بخوام براتون مثال بزنم، مثال آریه مثال خوبیه. شما میرید آقا، یک کسی میاد به شما میگه این کتابتونه بر من آریه بدین، میخوام مباحثه بکنم. یعنی داره درس میده یا درس میخونه، بهش کتاب فرض کنید کفایه رو ما بهش کار میکنیم، آریه میدیم. بعد چی کار میکنیم؟ این مالک به اون مستعیر میگه این کتاب رو اصلا بیا بخر، هم خیال خودت راحت باشه. آدم با کتاب آریه ملا نمیشه. به دورا ما ندیدیم کسی با کتاب آریه ملا بشه. باید کتاب مال خودت باشه، هر جا خواستی پرتابش کنی، هر چی خواستی بنویسی، هر کار دلت خواست انجام بدی. آدم با کتاب آریه ملا نمیشه. اینم باورش شد، گفت خب بس من بفروشش، بس فروخ. خب بعد از اینکه خرید عقد آریه باقی از بین رفت، از بین رفت، آریه در کار نیست دیگه، معنا نداره. چون انسان نسبت به مال خودش آریه بی معناست، آریه فقط در ملک غیر معنا داره. لذا تا بهش فروختش اون آریه میشه منفسخ، از بین میره، بقا هم دیگه آریه باقی نیست. بله، فقط تشبیه کردم به حیث بقا آریه، که دیگه آریه از بین میره، دیگه آریه نیست این کتاب. بله، از عقود اصطلاحا اذنیه است، نه از عقود عهدیه. نه، این معناش چیه؟ معناش اینه که در واقع وقتی به قیمت ارزون تر داد، معناش اینه که باز اون عقد اجاره منفسخ شد، منتها در واقع که انهو این از اجرت چیه؟ بهش برگردونده، به این ثمنی که میگیره. مثلا 1,000,000 تومان اجارش میشده، این 1,000,000 تومان رو در واقع چیکار کرده؟ از ثمن کم کرده. باز هم عقد اجاره منفسخ میشه، ولیکن دیگه اجرتی در کار نیست جز سمن در واقع. نه نه نه، که انهو در سمنه. مثل اینکه میگم اگه فلان کار کردی من این قیمت کمتر به شما میدم، که انهو اجرت بهش بخشیده. نه دیگه، اگر اجاره آره میتونه بده، اجاره آره دیگه، من مالک شدم دیگه. به زد اجاره دادیم، اشکال نداره. نه ببینید، این که شما میگید که اگه مراتون در اصل اجاره هستش، مثلا من خانه شما رو اجاره کردم، بحث بین نیست، من میتوانم خانه شما رو به دیگری اجاره بدم، اما به خود شما نمیتونم اجاره بدم، نمیتونم، بنابر تعریف مشهور میشه. آره، من دیگه نمیتونم خانه ای که از شما اجاره کردم بیام دوباره خانه شما رو به خودتون اجاره بدم. این عرفی هم هست، ارتکازی هم هست، که من خانه خود شما رو نمیتونم به شما اجاره بدم، اما خانه شما رو میتونم چیکار کنم؟ به دیگری اجاره بدم. واقعا ارتکازی، مثلا نه، کافیه که من در مقابل این حق الانتفاعی رو که پیدا کردم، یا این حق الانتفاع رو معاوضه میکنم با خود شما، که وقتی معاوضه شد حق ساقط میشه، اسقاط حق میشه، اسقاط حقه. یا چی کار میکنم؟ یا اینکه نه، اسقاط حق نمیکنم، اما به شما اذن میدم که شما منتفع بشی، چون جناب این نمیتونه حق انتفاع نداره مگر به اذن مستأجر. بله، یعنی نمیتونم بعد از اینکه خونه رو از شما بگیرم بگم که خب شما که تو این خونه چی بگه، خود من مستأجر این خونه هستم، خودم مستأجرم. مستأجر کی؟ مستأجر خودم، یعنی خودم مستأجر ملک خودم هم. نه اصلا بحث نیست، حقیقت اجارم نیست. خدمت شما عرض کنم، پس این نسبت به این فرق، پس ما مشهور رو قبول نکردیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه حقیقت اجاره رو تملیک نمیدونیم. اگر تعریف مشهور رو قبول کردیم چیکار میکردیم؟ قبول میکردیم. این دقت به یه نکته خیلی مهمه، گاهی وقتا بسیاری از مقالطات بر اساس چیه؟ یک تعریفه. یعنی ما در فقه ابتداءً چیکار میکنیم؟ حقیقت اجاره رو تعریف میکنیم، تا آخر اجاره چیکار میکنیم؟ بر اساس همون تعریف احکام صادر میکنیم. و حال این که اون تعریف ما یک اشتباه بوده. یعنی چی اشتباه بوده؟ یعنی حقیقت اجاره رو فرضاً درست نفهمیده بودیم، تفسیرمون و فهم ما از حقیقت اجاره اشتباه بوده. اگه دقت کنیم تا آخر فقه بر اساس همین تعریفی که انه آیه قرآنه، که انه روایت آمده، نه با این در واقع برداشت ما از حقیقت اجاره هستش و حقیقت اجاره این نیست. نه اشکال نداره، ما اشکال نداره، یعنی ما اگر اشتباه کردیم ما که انسان معصوم نیستیم، امکان داره همینی که فقها میگن درست باشه، ما اشتباه کرده باشیم. بله بله، منتها مهم اینه که ما یه تعریفی رو که ارائه میدیم تا آخر اجاره باید حرفی رو نگیم که ناقض تعریفمون باشه، این مهمه. ما لازم، بله امکان داره تعریف ما که اینجا انفساخی شدیم بر اساس چیه؟ یک تفسیریست از حقیقت اجاره، این تفسیر من اشتباه باشه. ما هیچ وقت هیچ تضمینی نداریم، هیچ کسی به ما تضمین نداده. خود فقها هم بگید، خود فقها هم میگین که شما احتمال داره اشتباه کرده باشید، میگه بله احتماله. اینطور نیست که ماها معصوم نیستیم، منتها چون کوتاهی نکردیم فقط در این کار خودمون معذور هستیم. چه خودمون معذور هستیم در مقام افتا فقیه وقتی فتوا میده، چه در مقام فقیه عمل میکنه. مقلدی هم که از این فتوا که حسب الفرض اشتباه تقلید میکنه، در این سه مرحله هر این دو نفر معذورن. فقیه در مقام افتا معذوره، فرض کردیم فقیه فتوا اشتباهی رو داده، و جناب فقیه در مقام عمل معذوره، عامی هم در مقام تقلید معذوره. خدمت شما عرض میکنم، بعد سید میفرماد و یتفرع علی ذالک امورون. این ضمیر و اسم اشاره ذالک به چی برمیگرده؟ یعنی به عدم الانفصاح، چون سید فرمود والاقوا العدم و یتفرع علی ذالک، یعنی ذالک العدم یعنی عدم الانفصاح، و یتفرع علی ذالک عدم الانفصاح امورون. چهار تا امر ذکر کرده، گفته اینا نتیجه عدم الانفساخه، اگر انفساخی می شدیم خلاف این می گفتیم. ثمره بین قول به انفساخ و عدم انفساخ، اول منها اجتماع و ثمن و الاجرت علیه حین اذن، بر جناب مستأجر و مشتری دو تا چیز باید ادا کنه، هم باید اجرت بده هم باید چیه؟ ثمن بده. اجاره کرده یک ساله چی؟ 1,000,000 تومان. فروخته به چند؟ به 20,000,000 تومان. جناب مستأجر مشتری، مستأجری که مشتریه، چقدر باید بهش بده؟ 21,000,000 تومان باید بهش پول بده. 1,000,000 تومان بابت اجاره، 20,000,000 تومان هم بابت سمن. حالا اگر میگفتیم منفسخ میشه، نتیجه چی میشد؟ فقط 20 میلیون باید بهش میداد، چون امروز فروخت دو ساعت، الان اجاره داد، دو ساعت بعدم فروخت بهش، یا امروز بهش اجاره داد فردا چکار کرد؟ بهش فروخت. این فقط باید 20 میلیون بده دیگه، جناب مستأجر مشتری فقط 20 میلیون میده، چون اجاره منفسخ شد. اجاره وقتی که منفسخ میشه، دقت کردین، فقط تا زمان انفساخ باید اجرت بده، از زمان انفساخ به بعد دیگه اجرت نداره. حالا اگه من امروز اجاره دادم فردا فروختم، یک روز در نظر عرف اجرت نداره در خانه، هیچی از اون 1,000,000 بهش نمیدم، بلکه فقط بهش 20 میلیون بابت ثمن میدم. این یکی از آثار عدم انفساخ و انفساخه. این خدمت شما عرض کنم که فرع اول و ثمره اول، و منها ثمره دوم بقاء ملکهی للمنفعته فی مدت تلک الاجاره لو فسخ البیع به احد اسبابهی، به خلاف ما لو قیل به انفساخ الاجاره. این ثمره دوم. آقا من اجاره دادم 1 ساله، فردام بهش فروختم چی؟ فروختم بهش خانه ره. بعد از 1 ماه این عقد اجاره فسخ شد. حالا یا به حق الفصل، حق الخیار از ناحیه بایه یا از ناحیه مشتری، یا اینکه چیه تقایل شد. بعد اینطور گفتن بیا این خانه رو فصلش کنیم، معامله رو فصل کردن. خب بنابر عدم الانفساخ چیه؟ اون اجاره باقیه، منفعت 6 ماه بعد، مثلا بعد از 6 ماه با هم فصل کردن، اون منفعت 6 ماه مال کیه؟ 6 ماه بعد مال مستاجره. بنابر انفساخ اون منفعت 6 ماه مال کیه؟ مال بایعه. چون فرض کردیم که عقد اجاره منفسخ شد دیگه، خب وقتی که بیعرم فصل کردن، این به جمیع منافعش برمیگرده به کی؟ به بایعه، به مالک اول. این هم یکی از آثارش. بنابر عدم انفساخ اون باقی مونده منفعت ملک مستأجره، بنابر انفساخ اون مدت باقی مونده منفعت مال بایعه و مالک اصلیه. اینم ثمره دوم. ثمره سوم، و منها ارث الزوجه من المنفعت فی تلک المدت لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه بعد شرائه. کلمه بعدی چی نوشته؟ چی؟ ها، بعد شرائه لتلک الایام، ها این، بعد شرائه لتلک الایام، بله بعد شرائه لتلک الایام، و ان کانت مما لا ترث الزوجه منه بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرد البيع. فرض مسئله اینه، این خانه رو فروخت، چی؟ خانه رو اجاره داد یک ساله. بعد از اینکه اجاره داد چیکار کرد؟ بعد از اینکه اجاره داد، مالک خانه رو فروخت به مستأجر. این جناب مستأجر 2 ماه در این خانه نشست و بعدم فوت شد. رفت. یک سال هم طول نکشید. اگر میدانست اینقدر عمر دنیا کوتاهه، نه خانه رو اجاره میکرد و نه میخرید. اگرم اجاره میکرد 2 ماه اجاره میکرد. خلاصه بعد از 2 ماه مرد. بله؟ اونا دیگه اولیای خدا مثل شما هستن که به فکر دیگران، ما مردم عادی ما هم به فکر خودمونیم تا به فکر دیگران. خب خدمت شما عرض کنم که بعد از 2 ماه مرد، یکی از ورثه کیه؟ زن هستش. اگر گفتیم که این عقد اجاره منفسخ میشه، زن از این خانه چی ارث میبره؟ هیچ. فرض اینه که زن از زمین خانه ارث نمیبره، دقت کردیم؟ خب از منافع ایگم که مربوطه به این خانه هستش، همونطور که زمین و این خانه منتقل میشه به ورثه، منافع منتقل میشه به کی؟ به ورثه. اگر گفتیم که انفساخ پیدا میشه، اما اگر گفتیم عدم الانفساخه، خب وقتی که مرد مرد چی ما ترکش بود؟ 2 چیز، یکی خانه، یکی این خانه و یکی منفعت خانه. منفعت 10 ماهه خانه ما ترک میت بود. زن از منفعت ما ترک که این منفعت 10 ماهه ارث میبره. این منفعت 10 ماهه یک بخشش مربوط به زمینه، یک بخشش مربوط به بناه. زن نسبت به اون بخشش که مربوط به بناه در صورت انفساخ دیگه ارث نمیبره، چون ما ترک میت چیه؟ زمینه. و منفعت به تبع چیه؟ زمینه. پس در واقع ما ترک میت زمینه و این زمین فرضیه که زن ارث نمیبره. اما اگر اجاره منفسخ نشه، خب این منفعت که دیگه مربوط به زمین نیست، خودش مستقلن ماترک میته. این هم از آثارشه. اگر گفتیم منفسخ نمیشه، زن ارث بیشتر بهش میرسه. از منفعت 10 ماهه که فرض کنیم 10 میلیونه، 1/4 مال این زن میشه یا 1/8 مال این زن میشه، که خود 1/4 میشه 2.5 میلیون تومان. اما اگر عقد اجاره منفسخ بشه از نسبت به منفعت این زمین هیچ ارث نمیبره، چون به جهتی که ما ترک میت فقط همین زمینه، عرف دیگه اون رو ما ترک جدا حساب نمی کنه. فرض کنید که برای مثال که روشن بشه، این اجرت بابت این زمین باشه، یعنی اگر فرضاً روی این زمین ساختمان نبود باز اجارش چقدره؟ همین 10 میلیون تومان. فرض کنید، دقت کردید؟ یعنی این اجرت مربوط به این زمین میشه. به مقداری که منفعت مال بنا هستش، چون بنا رو مالک میشه به تبعش منفعت رو هم ارث میبره. فرقی نمیکنه بین صورت چی؟ صورت انفساخ و عدم انفساخ. اما به اون مقدار از منفعت که به زمین برمیگرده، بله. خدمت شما عرض کنم حتی در صورت بنا هم شاید این شبهه هستش که زن ارث نبره از منفعت، چون به جهتی که زن مالک بنا نمیشه، مالک مالیت بنا میشه. اگر عرف این منفعت رو منفعت مالیت نبینه، منفعت خود بنا ببینه، چون میدونین که زن این ساختمانی که هست از خود ساختمان ارث نمیبره. مثلا فرض کنین الان یه خونه در نظر بگیریم، یک زمین داره، یک بنا دیگه، دو چیز بیشتر نیست. ورثه به نحو مشاع در خود زمین شریک میشن، در خود بنا چیه؟ شریک میشن. زن بنابر نظر مشهور از زمین هیچی ارث نمیبره، از خود بنا، این بنا هم ارث نمیبره، از مالیت این بنا چیه؟ ارث میبره. اگر بگیم که منفعت این بنا عرفاً منفعت بنا به ماهو بناه، نه به ماهو مالون، نه مربوط به مالیت، از منفعت بنا هم هیچی ارث نمیبره، از منفعت بنا هم هیچ ارث نمیبره. آره. وقت باز ثمره پیدا میشه بین انفساخ و عدم الانفساخ. در صورت عدم انفساخ 1/4 منفعت رو ارث میبره که 2.5 میلیون باشه، در صورت انفساخ این 2.5 میلیون از جیبش میره. پس بنابراین اینم یکی از ثمره، یک ثمره 4 مونده برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.